کنید که چقدر مؤثر باشه. برای وضعیت فعلی بازار مسکن 30102 هم برای پیامک های شماست. شنوندی عزیزی گفتن اول از خود بانک ها که یا مؤسساتی که این همه ملک دارن برید شروع بکنید تا بقیه. عزیز شنوندی دیگه هم گفتن به نظر من فایده نداره، مثل یه چسب زخم برای زخم عمقی، و گفتن که دولت باید مشکل مسکن رو با ساخت مسکن و اینکه با مردم اقساطی حساب بکنه. حالا خب همین اقساطی نهضت ملی مسکن هم یه قصه‌ای داره که من نمیدونم واقعا هم از اوتش برمیان یا نه، و گفتن که این هاست که مسبب گرانی ملک هست. و عزیز شنوندی که گفتن که واقعا باید ببینید درد و حسه کسی که دنبال خونه میگرده چه دردیه. حالا اخیرنم یک مطلبی منتشر شده مبنی و اینکه نیمی از ایرانیان فقر مسکن دارن. حالا البته اینا اصطلاحات خاصی است که باید در موردش توضیح داده بشه. اجازه بدیم ببینیم که آقای محبت‌خواه برای ما چه خند گفت از شرایط خود پردیس. من یه جدولی رو آقای محبت‌خواه نگاه می‌کردم نسبت به پیش از عید، مقایسه آخرای 1401 بود با شرایط فعلی. مثلا روی ملک 1,500,000,000 تومانی پردیس که مثلا اسفند ماه این قیمت بوده، الان 1,000,000,000 اضافه شده، یعنی شده 2.5 اون ملک. حالا ما داریم فکر میکنیم که اینا تازه شهرکایی است که شاید کسانی که توان اجاره و خرید در داخل تهران نداشته باشن برن سراغ اینها. شهرکایی مثل پرند و پردیس و هشتگرد و اینا که تصور این باید باشد که نسبتاً مردم توان اجاره و خرید داشته باشن در این مناطق، و میبینیم که این شرایط تورمی واقعاً کدوم دستمزد بگیری یا حتی کارهای خدماتی دیگه، یعنی در یک سطح اقتصادی متوسط چه کسی میتونه تو 2 ماه جبران 1,000,000,000 تومان یا 3 ماه اختلاف بهای 1 ملک رو اونم در شهرک های اقماری داشته باشه؟ واقعا اینقدر رشد قیمت بوده؟
ببینید یکی از مواردی که خود یکی از این شنوندگان عزیزم گفتن، خب دولت مسکن و ساخت به صورت قسطی هم داد به مردم تو مسکنه، چرا بردن فروختن؟ الان همون آدم ها هستن که الان بدون مسکنن. ببینید زمانی که مسکنه شروع شد، امتیازا رو افراد متقاضی واجد شرایطی که واقعا یعنی نیازمند واقعی بودن بردن فروختن، نمیدونم 20 میلیون 10 میلیون، الان همونا دوباره گرفتار بدون مسکنی هستن. بعد یه نفری دو نفری یه عده اومدن 10 تا گرفتن، 20 تا گرفتن، 30 تا گرفتن، قیمت ها رفته بالا. این قیمت ها من دوباره اینو دارم اشاره میکنم به این مطلب که تنها راه شهرسازی نیست. خص اداره سمت باید یا این مشاورین املاک باید ساماندهی بشن. خب چون من دارم مسکن میسازم، حتما باید من برم مشاورین املاکم، نمیدونم من باید تعیین تکلیف کنم، آفاضرا بشم من باید حل کنم، برقشم من باید. این بخشی نگری ها اینو به وجود آورده. هر دستگاه باید بره وظیفه خودش رو عمل کنه. الان خود پردیس شما بیاد ببینید چند تا پاساژ تجاری که ساخته شده، همشون بالای 80% فقط مشاورین املاک هستن. خب اینا خودشون دارن این قیمت ها رو تعیین میکنن. بلا توی عرض 1 ماه الان میشینن دور هم یه قیمتی میذارن، و اینم تا زمانی که همه دستگاه ها ورود نکنن و متولیانشون جلو بعضی مجموعه هاشون نگیرن، به نظر من نمیتونه اتفاق خاصی بیفته.
خب معمولا سیاست گذاری کلان به شکلیه که بدون بگیر و به بند بازار اقتصادی رو تو همه زمینه ها میتونه سامان بده. یعنی واقعا حالا گشت خانه خالی، گرفتن مالیات. به قولی شهرنده میگن با مالیات خب دولت میتونه منابع مالی بیشتری رو دریافت بکنه. مشکل مسکن کجای این داستان قرار میگیره؟ اینا همه واقعا پرسش هاییست که پاسخش رو به حال باید مطرح بکنن سیاستگزاران ما، دستگاه اجرایی کشور. و اینکه حالا الان شما در مورد نهضت ملی مسکن چقدر تو این دو سال های دکتر تونسته این شرایط رو بهتر بکنه؟
ببینید من یه در مورد نهضت ملی مسکن همین شهر جدید پردیس 2000 خورده نهضت ملی مسکن تعریف شده، امتیاز شدن رو کاغذ 200 میلیون میفروشن. امتیاز شما کلن تحتیل چنست، من نهضت ملیتون نمیسازم اونجا. ما داریم مسکن میسازیم برای یه عده دلال، قطعا این کار انجام نخواهیم داد. و در سطح استان تهران هم ما یا در شهرهای جدید کلن ببینید نیازمند واقعی باید الان این قانون رو مصوب کردیم، یعنی ما اینا اعمال میکنیم، به هیچ وجه حق واگذاری به کسی را
ندارم. نیازمند میتونه اون اقساطو پرداخت کنه آقای دکتر؟
ببین اینا دهک‌ها تقسیم بندی شدن،
یعنی اون آورده اولیه رو میتونه داشته باشه.
آورده اولیه یک تا سه رو تعریف کردن.
ببینین الان وقتی دولت نمیتونه تورم و مهار بکنه، مصالح میره بالا، زمین میره بالا، دستمزد میره بالا، وضعیت تورمی مهار گسته.
اجازه بدین من توضیح بدم. آخه ببینید دهکای اول تا سوم و اون حمایت ها رو صندوق ملی مسکن انجام میده، یعنی برای کسانی که ندارن صندوق ملی مسکن گفته که این کارا رو من انجام میدم، برای اونا مشکلی که نیست، هم آوردهشون و هم اقساطشون و به هر حال یه کمکی صندوق ملی مسکن داره انجام میده.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا این سه دهک اول گفتین، ما که الان داریم فکر میکنیم دهک دهش هم مشکل مسکن داره آقای دکتر محبت خواهی بزرگوار.
خب این برنامه ریزی که دیگه دست اون برنامه ریزی هست که شما مشاره کرد. خب ما وقتی تو قیمت تخم مرغ هم گیر هستیم تا برسیم مسکن،
همین رو میخواستم عرض کنم، یعنی الان مردم گرفتاریشون فقط نه مرغ، نه گوشت، نه تخم مرغ، شیر، اجاره بهاست، برنج، نمیدونم حبوبات، نمیدونیم کدومشو بگیم واقعیت. یعنی الان این دهک بندی خودش کلن جای سوال داره که با چه درآمدی تو این دهک چه میتونه بکنه اون فرد با اون درآمدی هم که تو دهک ده گذاشتیمش، و بعد اون وقت اون فاصله‌ای که ایجاد شده بین دهک دهک و اون فوق دهک ها که اسمی ازشون در میان نیست.
بله.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محبت. خب اگر نکته پایانی هست بفرمایید، ما یک دقیقه فرصت داریم. یک دقیقه.
من خواهشی که دارم امتیاز شفی نفروشه. کسی که امتیاز میفروشه فردا دوباره همین الان میگه 200 میلیون فرضاً میگیره، قبلا هم تو مسکن مهرش 10 میلیون گرفته بود، الان با 200 میلیون رفت امتیازش که رفت، فرم جینش که قرمز شد، مادام العمرم بی خانه میمونه. خواهشی که دارم نفروشن. به هر حال ما هم هر کمکی که از طرف صندوق ملی مسکن، از طرف دولت، حالا افزایش تحصیلات، پایین آوری نرخ سود بانکی که دارن الان روش کار میکنن، به هر حال کمک خواهیم کرد که انشالله این خانه ها ساخته بشه به تحصیل متقاضیان.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، همراهی شما رو داشتیم و با شما خداحافظی میکنم. اما اجازه بدید، ممنون از شما، خدا نگهدار. آقای حسنوند راننده اتوبوس شهری کرمانشاه گفتن خانم موجی پول پیش و کرایه رو بروز کردن، درآمد ما برگشته به تنظیمات کارخانه. و عزیز شنونده دیگری گفتن که دولت بیاد، خیلی مفصله دیگه، اجازه بدید اینو ازش بگذاریم. ولی خانم آبدانان فکر میکنم از کرج هم تلفنی داشتن که ما به حال فرصتی نشد که تلفن رو پخش بکنیم، تلفن مشابه تلفنی که پخش شد قبلا. اما سپاسگزارم که گوش میکنید به برنامه، مشارکت میکنید، با امید به حل مشکلات شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
و اینک بهاری نو،
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
حال میکنی آوردم چهره لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیام آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
دوستان عزیز، ساعت 13:15 است. اینجا رادیو سلامته و دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر همراهی بفرمایید برنامه از گروه تغذیه رو که تحت عنوان غذا سلامت زندگی تقدیم میشه به همه عزیزانی که اهمیت میدن به تغذیهشون، به سفرهشون و به سلامتشون. متشکرم.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. دوستان حال احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. ما باز هم با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت. امروز هم با دستی پر در خدمت شما عزیزان هستیم. چنانچه سوالی داشتید میتونید به 30102 ارسال کنید. موضوع امروز برنامه غذا سلامت زندگی، توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از اضافه وزن دختران نوجوان هست. میهمان من در برنامه امروز سرکار خانم دکتر متین قنواتی هستند، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر قنواتی خدمتتون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان خوب رادیو سلامت، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر، موضوع برنامه توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از اضافه وزن دختران نوجوان هست. برای ما در همین ابتدا بفرمایید که رعایت نکات تغذیه‌ای دختر خانم ها در سنین نوجوانی چقدر میتونه حائز اهمیت باشه؟
ببینم، نکته خوبی اشاره کردین و موضوع بسیار موضوع جالبی هست و یکی از درگیری هایی هستش که خانواده ها باهاش روبرو هستن و در واقع میشه گفت چالش اصلی خانواده ها در دوران نوجوانی است. ببین، ما سن 9 تا 18 سال رو دوره نوجوانی میشناسیم. آمار سازمان جهانی بهداشت داره میگه که 32% دختران در سنین نوجوانی چاق هستن و به نظر من یک اپیدمی هست و در واقع ما با سنی روبرو هستیم که یک کودک به یک بالغ تبدیل میشه.
درسته.
و این تبدیل شدن همراه با تغییرات بسیار زیادی، از جمله تغییرات فیزیولوژیک، تغییرات هورمونی و از اون مهمتر تغییرات روانشناختیه. کودکی که شروع به استقلال میکنه و پا به در واقع سن بلوغ میذاره، به علت تغییرات تجاربی که کسب میکنه و همین حس استقلال، ممکنه خیلی از موارد تغذیه‌ای نسبت به موارد دیگه مثل در واقع زیباییش براش حائز اهمیت نباشه و نقش خانواده ها در این قسمت خیلی مهمه. در رابطه با بلوغ صحبت کردم. ببینید، قبل از سن 9 سالگی رفته رفته در واقع سرعت رشد و رشد قدی کاهش پیدا میکنه، اما ما در سن 9 تا 18 سالگی یک پیک مجدد قد رو خواهیم داشت. حالا شما شرایطی رو تصور کنین که نوجوان ما تغذیه نامناسبی داره و این پیک رد میشه بدون اینکه به حد اکثر رشد قدیش رسیده باشه.
بله.
حالا چه عوارضی خواهد داشت عدم تغذیه نادرست و ناسعی در این دوران؟ هم عوارض کوتاه مدت خواهد داشت، هم عوارض بلند مدت. نرابطه با چاقی دخترها باید بهتون بگم که به علت اینکه هورمون‌های زیادی در این دوران ترشح میشه که مهمترینشون هورمون‌های استروژن و پروژسترون هستن که یک دختر بچه رو تبدیل به یک خانم بالغ میکنن و خصوصیات در بدن اینها شکل میگیره، خب عملکردهای مختلفی داره. یکی از مهمترین عملکرداش اینه که چربی رو در ناحیه شکم و لگن دختر خانم‌ها افزایش میده.
بله.
آقایون تستوسترون بالایی دارن، یعنی پسرای نوجوان، بنابراین رشد عضلانی بیشتری خواهند داشت، اما چون دختر خانم باید آماده بشه برای بارداری های آتی در دوره بزرگسالی و بلوغ و بعد از بلوغ، در واقع استروژن پروژسترون علاوه بر اون در واقع نقش مفیدی که دارن و تغییر ساختار بدن، یه تغییرات مثبت حال تغییراتی هم ایجاد میکنن که تجمع چربی هست که اگر تغذیه در این دوران مناسب نباشه منجر به اضافه وزن خواهد شد. بنابراین خیلی دوران مهمی از لحاظ برقراری عوامل تغذیه‌ای هستش.
بله خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. اجازه بدید خانم دکتر قنواتی بخش گزارشی برنامه رو همین ابتدا بشنویم و در ادامه با شما و شنوندگان خوبمون خواهیم بود.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان محترم، به ویژه دختران گرامی. این روز رو خدمت شما، روز دختر رو تبریک عرض میکنم. انشالله که همیشه تندرست و سلامت و موفق باشید. در مورد موضوع برنامه صحبت میکنیم، دختر خانمی در خدمت ایشون هستیم، گفتگوی با ایشون صحبت رو آغاز کنیم. سلام بر شما، روزتون مبارک. و در مورد تناسب اندام صحبت میکنیم. بفرمایید که برای تناسب اندام به نظر شما چه مواردی باید بیشتر رعایت بشه؟
خب اول از همه باید تغذیه مناسبی داشته باشیم. برای مثال باید کمتر از گوشت قرمز، برنج و نان استفاده کنیم و بیشتر از سبزیجات و میوه ها استفاده کنیم و همینطور باید ورزش کنیم.
به نظر شما اضافه وزن و چاقی چه مشکلاتی رو میتونه ایجاد کنه؟
خب باعث میشه که آدم نتونه انرژی زیادی در طول روز داشته باشه و نتونه در همه ورزش ها شرکت کنه و در آینده هم باعث برخی از بیماری ها و مشکلات میشه، مثل پیری زودرس، برخی از بیماری های قلبی و عروقی و خیلی چیزهای دیگه.
بله، ممنونم از شما و از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، متشکرم. همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان بزرگوار.
خسته نباشید میگیم با آقای محمدی همکار گزارشگرمون و شنوندگان عزیز که در این بخش با ما بودن. صحبت ها رو شنیدیم خانم دکتر، صحبت خاصی، توضیح خاصی دارید شما؟ تایید میکنید آنچه که این دختر خانم عزیز گفتن؟
اولا خوشحالم که با دختر خانم ها در این سنی، سنی نوجوانی آگاه شدن و آگاهیشون در مورد با مسائل زیاده، مثلا در بحث ورزش و اینکه میدونن چه عوارض کوتاه مدت و بلند مدتی سوء تغذیه در این دوران خواهد داشت. من کامل کنم در واقع آنچه رو که ایشون گفتن.
حتما بکنم.
ببینید در رابطه با خیلی وقتا هراس های غذایی در این دوران به وجود میاد، تأثیر مدیا یا در واقع تلویزیون و غیره، یا میتونه تأثیر خانواده ها باشه. ببینید از این دوران بایستی اون استقلالی که در موردش صحبت کردم، نوجوان تمایل خیلی زیادی داره که در جمع دوستان، در مدرسه و در کافه ها غذا بخوره. بنابراین یه سری خطرها در این دوران به وجود میاد. بزرگترین خطری که وجود داره فراموشی یک چند وعده اصلیه که قاعدتا باید با خانواده میل بشه.
بله.
اکثر دختر در این سن صبحانه رو حذف میکنن و همین صبحانه نخوردن یکی از مهمترین دلایل چاقی در این دورانه. همچنین ممکنه وعده های نهار و شام رو به جای ترجیحشون این باشه که با دوستان میل بکنن. خب حالا چه مضراتی داره غذا خوردن در واقع کافه ها یا از سوپرمارکت ها غذاشون رو تامین کردن؟ سه تا نکته در رابطه با اینا وجود داره. دریافت نمک زیاد که از طریق اسنک های غذایی هستش، دریافت زیاد قند از طریق نوشیدنی ها.
بله.
که اگه توجه کنید خیلی شایع است، یعنی نوجوان ما ترجیح میده در اکیپ هایی که با بچه ها هستش تو مدرسه از نوشیدنی استفاده بکنه و بعضن 7-8 نوشیدنی رو در طول روز مصرف میکنن. بحث دیگه که در واقع غذا خوردن غذا به همراه دوستان تو کافه های تو رستوران ها داره، دریافت زیاد چربیه، مثلا چربی های اشباع. پس این سه نکته رو باید در نظر داشته باشیم. نقش خانواده ها بسیار حائز اهمیته، یعنی این چالش رو بایستی در واقع پشت سر بگذارن، بچه ها رو قانع بکنن که صبحانه بخورن، وعده های اصلی رو با خانواده صرف بکنن. و نکته خیلی خیلی مهم اینه که هر نوجوان زمانی که مدرسه میره، میان وعده ای شامل انواع آجیل ها، در واقع انواع میوه ها و سبزیجات و غلات سالم رو با خودش برده باشه که در مدرسه میل بکنه و اینجوری میل مصرف نوشیدنی ها و قند های ساده و در واقع نوشیدنی های شیرین شده درش کمتر میشه. بنابراین این سه تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. مقدار انرژیشون بایستی در واقع بهینه باشه که از اضافه وزن جلوگیری بکنیم.
بسیار عالی. در واقع یکی دیگه از سوالای من شما جواب دادید در ادامه خانم دکتر، و اون هم برای این پیشگیری از اضافه وزن بود که حالا مصرف کدوم دست از مواد غذایی میتونن تأثیر گذار باشن که برخی از اونها اشاره کردید، نکته دیگه تو این زمینه هست؟
اگر من بخوام مثال بزنم برای خانواده ها، که خب مثال اینه که چه میان وعده هایی رو ما میتونیم توی مدرسه با خودشون، یعنی به بچه ها بدیم که به مدرسه ببرن و اونجا میل بکنن. ببینید حتما توی سبد مدرسه شون یا توی باکس مدرسه شون بایستی 1-2 واحد میوه رو داشته باشن.
بله.
میتونن حدود 30 گرم از انواع آجیل ها رو با خودشون ببرن، اگر نباشه میتونن در واقع کنجد ببرن، مثل خرما و کنجد با خودشون ببرن. اگر شیرشون رو، یعنی نباید در واقع 3-4 واحد در روز شیر و لبنیات که همون شیر و ماست منظورم هست رو مصرف بکنن. اگر در خانه مصرف نمی کنن، اون 1 لیوان شیرشون رو باید در میان وعده اولشون حدود ساعت 10-11 مصرف بکنن. همچنین سبزیجات، یعنی میتونن در واقع سبزیجات مثل کاهو، مثل هویج، خیار رو مادرها به سلیقه دارن و حالا میدونن که چجوری بچهشون دوست داره، با چه برشی و با چه شکلی، اینها رو برشون فراهم بکنن. اگر که در واقع در صبحانه کاملی نخورده باشن، حتما بایستی مثلا 1 لقمه، یکی از بهترین مواردی که میتونم پیشنهاد بدم، کره بادام زمینی با نون توسته. اینا میتونن به عنوان میان وعده سالم، یا نون توست و تخم مرغ، یا نون توست و پنیر، یعنی هم منابع پروتئین داشته باشه، هم منابع از کربوهیدرات، و ترجیحاً کربوهیدرات ساده نباشه، نون سفید نباشه، نون تیره رنگ رو به بچه‌ها بدن. و از در واقع 2 تا نکته که قبلا خدمتتون عرض کردم، که قندهای ساده اجازه ندن بچه‌ها توی مدرسه از انواع بیسکویت‌ها و شیرینیجات استفاده بکنن، همچنین نوشیدنی‌هایی که شیرین شده هستن، مثل آبای میوه‌ای که مصنوعی هستن با کنسانتره تهیه میشن، نه آب میوه طبیعی، از اونها هم از مصرفشون جلوگیری بکنن تا انشالله بتونیم کنترل وزن رو در این دوران داشته باشیم.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در برنامه امروز غذا، سلامت، زندگی خدمتتون در ابتدا عرض کردم که میزبان سرکار خانم دکتر متین قنواتی هستم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر، ویتامین ها و املاح مورد نیاز دخترها توی این سنین کدوم دسته هستن، کدوم ها هستن؟
ببینید خیلی حائز اهمیت هست که ویتامین هایی که در این دوره نیاز افزایش پیدا کرده از طریق رژیم غذایی و اگر که ممکن و مقدور نبود از طریق مکمل فراهم بشه.
بله.
خب ببینید، من در رابطه با رشد قدی صحبت کردم، پیک رشد قدی رو در دوران بلوغ خواهیم داشت. پس اگر که نگاه بکنیم میبینیم که یه سری مواد غذایی نیازشون تو